دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. ساعت 11:01، امروز 25 نوامبر سال 2020، در برنامه دنیای پناهجویان در کنار جناب آقای اسدی عزیز و گرامی در خدمت شما هستیم. اجازه بدید یک سلام علیکی با آقای اسدی داشته باشیم. یه هفته است ندیدم ایشون، دلم تنگ شده برشون. سلام عرض میکنم.
من همچنین حمید جان، من هم سلام عرض میکنم.
خوبی؟ خسته نباشی؟
شام خسته نباشی؟
کاروبار پاتو خوبه؟ همه چی
مرتبه؟ نه، این هفته تعطیل کردیم به خاطر کرونا. آره واقعا دیگه نمیشد.
دیگه خسته شدیم از دست این کرونا.
آره الان هم دارن سقف جمعی که میتونن با هم باشن بیشتر از 8 نفر نباید باشه.
بله. به همین دلیل هم خیلی از اتفاقایی که درون شهر میفته دیگه، وقتی آقای لوفن میاد میگه که دیگه سعی کنین رستورانم نرین دیگه، یعنی جدیه دیگه.
دیروز به خواهش و تمنا افتاده.
آره واقعا بایستی خیلی دقت بکنن شنوندگان محترم. و این چند ماه، شاید یکی دو ماهی که تا این که واکسنش از راه برسه و همه استفاده بکنن دیگه خلاصی پیدا بکنیم از گرفتاری های کرونایی که هممون رو یک جورایی به شدت آزار داد این.
آره واقعا جون خودشون حفاظت کنن خیلی مهم.
یه چیزی که واسه من خیلی جالب بود این بود که در واقع دست کسانی که یه جورایی از طریق مذهب، دین نه، از طریق مذهب نمیدونم دنبال دعا و نیاز و صلوات و نمیدونم این حرفا بودن که آقا معجزه بشه، نمیدونم این ویروس دست از سرمون برداری، نه این دستشون رو شد یه جورایی. من حالا مشخص شد که به همین سادگی هم نیست، یعنی میتونه یه ویروس نادیده که با چشم طبیعی هم دیده نمیشه زندگی بشر رو به در واقع تحت شعاع شدید قرار بده و دیگه کاری از دعا و ثنا و نماز و نمیدونم نیاز و این حرفام بر نیاد و چیزی به جز دانش بشر، اینی که تحقیق بکنه راجبش و برسه به اون درجه علمی که بتونه مبارزه بکنه برای سلامتی خودش، چیز دیگری نیست.
نه
این بخشش جذاب بوده حقیقتاً. یک چیزی رو نشونه ما داده که واقعیت مسلم زندگی رو درک بکنیم، بفهمیم. و
همیشه باید مردم با تجربه دریابن که به هر حال دستی از بالا بدون دخالت علم نمیتونه جلو مثلا بیماری
های این حرفی که دارم میزنم در مخالفت با دین و اینها نیست، یعنی حقیقتش خب هر کسی میتونه که به هر حال اعتقاد داشته باشه به یک چیزی و به دنبال اون باشه و خیلی هم خوبه، اصلا هم مشکلی با این موضوع من ندارم.
نه من
چیز فردیه برای آرامش خود آدم فکر میکنم که میتونه خیلی هم خوب باشه.
آره
کما اینکه خود من در واقع یک جورایی میتونم بگم که یک سری اعتقاداتی دارم که بر اساس اونها سعی میکنم وقتی به اون اعتقادات هم فکر میکنم آرامش میگیرم.
نه خب آدم نمیتونه واقعا جلو اعتقادات فردی آدم رو هیچ وقت بگیری. هر کس یه اعتقاداتی داره، اعتقاداتش هم برای خودش محترمه. ما فقط زمانی میتونیم مثلا با چیزی در این رابطه مخالفت کنیم که با تحکم و با اجبار و با زور.
آقا من به زور باید شما رو ببرم بهشت. آره. هیچ چاره ای هم ندارم غیر از این.
اینجاست وقتی الان مثلا دین خیلی مثلا برجسته میشه، دخالتش در سیاست به همین دلیل هست که خب الان تو مثلا نگاه کن توی فرانسه چه خبره، چه اتفاقی داره میفته اونجا، همه مثلا دین دیگه گروه، توی همین سوئد داره چه اتفاقی میفته، توی همه دنیا. یعنی این دینه چرا اینقدر مطرحه و مسئله است برای عده ای از بشر که این همه جنگ بیرحمی رو نگاه کن. یعنی تو مثلا توی که مثلا مسلمون نیستی خونت حلال باید باشه، مثلا برای طرفی که خیلی مسلمون دو آتشه داعشی خودشو میدونه.
آخه اصلا موضوعش این نیست که تو مسلمون نیستی، اون که مسلمونم هست ولی حالا به اعتقاداتش مثل اون نیست، کمی طرز تفکرش مثلا اون داعشیه. نصف در واقع کسانی که کشته مسلمون بودن،
یعنی
فقط با غیر مسلمان ها کاری نداره،
خودش نیست.
آره، یعنی در واقع با یک شیوه دیگری در واقع اسلام رو قبول داره. اینی که میگم حالا به هر حال جای این برنامه پناهجویان باز کردن مسائل دینی و مذهبی نیست، ولی من شخصی این رو میخوام تقاضا بکنم از پناهجویان که آقا از چاله در نیم بیفتین توی چاله دیگه. هزاران کیس وجود داره که شما میتونید بر اساس اونها به اقامتتون دست پیدا بکنید و فقط و فقط این نیست که یک کیس مثلا مذهبی ارائه بدید ممکنه که پیشرفت بیشتری داشته باشه، کما اینکه جامعه سوئد جامعه مذهبی نیست. آقای اسدی، یه خبر دارم و چند سوال و یعنی که به ترتیب اگر اجازه بدید بپرسم از حضور شما. یکی این که آقای احمد رضا جلالی رو شنیدیم که خب در واقع تبعه سوئد هستن ولی ایرانی الاصل، پزشکی هستن، به ایران سفر میکنن، حالا در آستانه حکم اعدام هستن و همسرشون هم تایید کرده این موضوع رو. چی میشه که اصولا حالا دوباره باز جمهوری اسلامی هوس خون کرده؟ چه اتفاقی افتاده؟
ببین خب اون سال 95 بود اگر به خاطر داشته باشم که رفت ایران، اونجا بازداشتش کردن، گویا برای یه تحقیقات علمی رفت
دعوتش
ایران.
کرده بودن.
بله. اونجا بازداشتش میکنن و بعد از مدتی حکم اعدام براش صادر کردن و اتهامش هم این بود که به نام جاسوس اسرائیل، یعنی گفته که ظریف حتی مثلا موقعی که اومده بود استکهلم، اون موقع در ارتباط با وزیر خارجه سوئد خانم احمد رضا جلالی رفته بود اونجا، اونا رو دیده بود و خواهش کرده بود که کاری بکنه سوئد برای احمد رضا جلالی الان که ظریف اومده. ببینید جوابش چیه. ظریف در جواب وزیر خارجه سوئد میگه که اون در قتل دانشمندان هسته ایرانی دست داشته و اطلاعات اینا رو به اسرائیل میداده و اسرائیل اینا رو میکشته. یعنی قشنگ گفته که مثلا این کاره بوده. یعنی به این اتهام از اون موقع در زندان هست و حکم اعدام برای سرش میچرخه. خیلی وقت سر و صدای نیست، بحثی نیست، همه فکر میکردن که یه جورای دیگه حکم اعدام لغو شده، ملغا شده، یه جورای احتمال دیگه نیست. الان دوباره اومده رو که گویا مثلا چند روز پیش به خانمش زنگ میزنه که انتقالش دادن به زندان رجای شهر و گویا مثلا به زودی اعدام میشه. و این هم خب میبینی که جمهوری اسلامی همیشه نگاه میکنه که مثلا این اعدام ها سیاسی هن کاملا. مثلا الان مسئله تحریم ها و فشار اسرائیل الان با آمریکا، رابطشون با عربستان و کشور عربی و مسئله اورشلیم و سفارت، انتقال سفارت آمریکا به اونجا و یک رابطه‌ای که مثلا با جهان عرب دارن درست میکنن برای اولین بار، همین که نتانیاهو از اسرائیل پا میشه با یه هواپیمای شب گویا مثلا میره مذاکره بکنه با اونا و برمیگرده، کل روزنامه دنیا و از جمله روزنامه اسرائیلی در مورد صحبت میکنن، این خب اقداماتی مستقیمن در مقابل ایران، هیچی دیگه نمیتونه باشه. تنها خطری که اونا الان نشونه گرفتن مثل ایرانه، اونم توی این دقیقا در مقابل این همچین کسی رو الان میاری رو مثل اعدامش رو مطرح میکنه و میخواد مثلا با این جواب اسرائیل رو بده. اسرائیل هر شب پایگاه های جمهوری اسلامی رو در داخل خاک سوریه الان 3 سال هست میکوبه، هر روزم کلی کشته میدن، صداشو در نمیارن، هیچ کاری نمیتونه بکنه. الان یه آدم مظلومی که توی زندان هست میخواد در مقابل اون اعدامش کنه. یعنی واقعا اینجوریه، یه اعدام سیاسی کاملا در مقابل، هیچ ربطی هم نبر. کی میتونه ثابت کنه احمد رضا جلالی واقعا در قتل دانشمندان هسته‌ای مثلا ایرانی دست داشته، اطلاعات اونها رو به اسرائیل میداده؟ کی میتونه اینو ثابت کنه؟ از کجا ثابت کرده؟ میخوام بگم که داستان اینجوریه.
عرضم به خدمت شما که این سازمان عفو بین‌الملل هم ظاهرا بیانیه‌ای صادر کرده و خواستار لغو فوری حکم اعدام آقای جلالی شده. چرا عفو؟ مگه گناهی کرده؟ حالا اصلا تفکرش اصلا فرق میکنه، ولی گناهی کرده که عفو، این کلمه عفو رو من باهاش ارتباط برقرار نمی کنم راستش. ولی به هر حال
خب این سازمان عفو بین الملل اسم داره دیگه.
آره خب اسمش عفو بین الملل، ولی خواستار عفو این آدم نمیدونم یه خورده سنگینه.
نه خب میشه یه جاهایی مثلا آدمی مثلا مرتکب جرمی شده،
اونی که جرم کرده اوکی عفوش کنن خیلی هم خوبه، ولی
این هیچ مدرکی برای جرمش وجود نداره. یعنی هیچ مدرکی
برو خدا ببخشینش نیستش، کار بدی نکردی که ببخشنش. خب آقا بریم به سراغ سوال ها. عرضم به خدمت شما که نوشتن درود بر شما آقا حمید و جناب اسدی. سال 2018 درخواست الحاق به خانواده من توسط اداره مهاجرت سوئد رد شد. همسرم شهروند سوئد هستند و ازدواجمون هم در اسکاتبرکت به ثبت رسیده. الان هم تونستم خودم رو به سوئد برسونم و درخواست پناهندگی دادم که پروندم تو پروسه بررسیه که اثر دوبلین هم روشه و من چون اثر یونان رو دارم منتظر پاسخ اداره مهاجرت هستم. سوالی که دارن اینه که آیا پرونده قبلی که در ارتباط با مثلا الحاق به خانواده بوده، ملحق شدن به خانواده بوده، چقدر روی پرونده پناهندگیشون تأثیر میذاره و آیا اینکه همسرشون که شهروند سوئد هستن تأثیر مثبتی روی این پرونده پناهندگیشون احیانا داره یا آیا روی پرونده‌ای که بسته شده و رد شده؟
ببین این چون زمانی اینا با هم ازدواج کردن و میخواسته مثلا به همسرش ملحق بشه، منتجاب رد میگیره دیگه، این ازدواج از راه دور هست. یعنی اینا به هر دلیل پرونده ازدواجی اونو رد کردن یه زمانی. این ردی تا زمانی که روی اون پرونده وجود داره خودش، اینکه با حضور فیزیکیش در سوئد نمیتونه مثلا اون پاسخ منفی که اداره مهاجرت داده برگردونه به طور مثبت. یعنی چون الان اومده اینجا خودش، اون دیگه میتونه کنار گذاشته بشه و اون بتونه اجازه اقامت بگیره در اینجا، اون نمیتونه این کارو بکنه. باید خودش مستقیما و مستقل درخواست پناهندگی بکنه، درخواست پناهندگیش بر دلایل باید داشته باشه و در این حالا این پرونده رو هم باز کنه. یعنی این مسئله ازدواجش هم بهش بگه که من خب در ایرانم شرایط خوبی ندارم، ولی در این حال من بالاخره با این طرف ازدواج کردم و میخواستم ازدواج کنم، الان اومدم اینجا. به نظر من خیلی از این کیسا وجود داشته، یعنی تا حال، یعنی کمتر سالی بوده من چند تا کیس اینجوری نداشته باشم یا به امرجو نکرده باشم. این نمیتونه اومدنش به اینجا باعث بشه که از راه ازدواج بتونه اقامت بگیره، بعد خودش کیس مستقلی بده، مثلا ازدواجش هم مطرح بکنه، توی اون خونه باید زندگی بکنه، آدرسش اونجا باشه و بالاخره از این طریق وکیل خوبی بگیره، پروندهش رو در اختیارش بذاره، کل داستانش و گذشتش و شواهدی که برای این کار داره، همه اینا بتونه که دولت سوئد رو راضی کنه، بخشی از نگاهش رو متمرکز بکنه روی مسئله ازدواجش، بخشی از نگاهشون هم شاید متمرکز بشه به دلایل پناهندگیش و مجموعاً اینا دست به دست هم بده که بهش اجازه اقامت بده. هیچ کس به خاطر اینکه جواب رد گرفته نمیتونه خودش باشه بیاد اینجا بعد اینو به حساب بیارن براش. به حساب نمیارن اینا اومدن اون، باید حتما درخواست پناهندگی بکنه، برایش هم مسئله ازدواجش رو مطرح بکنه، بگه الان فوری هم اگر مثلا ثبت نبوده، الان گفته ثبته دیگه، لازم نیست بره ثبتش کنه، همه اینا هست، بالاخره یک پیشینه ای داره، این پیشینه ثبت شده در مهاجر بهش جواب رد داده، الان که میاد اینجا اونا تأثیرات مثبت داره ولی مستقلا نمیتونه اجازه اقامت بگیره.
عرضم به خدمت شما که سوال بعدی که رسیده به دستم، امیدوارم که پاسخشون رو این شنونده عزیز گرفته باشن، نوشتن سلام حمید آقای عزیز، من یکی از شنوندگان رادیو پیام هستم، خواستم نظر شما رو بدونم راجع به پرونده من و همسرم که یک سال پیش مجددن باز شده. اولا که من کارشناس مسائل پناهجویی واقعا نیستم که نظر من خیلی مهم باشه، آقای اسدی با تجربه فراوانی که در این زمینه دارن پاسخگوی شما خواهند بود و بهتون تبریک میگیم که پروندهتون باز شده. پروندهشون از طریق مسیحیت هست. نوشتن که من و خانومم 10 ماه پیش مصاحبه دادیم و بعدش برای اصلاح کیس پیش وکیلمون رفتیم و پرونده رو تکمیل کردیم و فرستادیم برای اداره مهاجرت برای تصمیم گیری. 1 هفته گذشته وکیلمون زنگ زد، گفت یکی از تصمیم گیرنده ها با مسئول پروندهتون موافقت نکرده و گفتن حرفای خانومم تکمیل نیست و دوباره باید بیاد برای مصاحبه. سوالی که دارن اینه، چرا اداره مهاجرت میخواد فقط از خانومم مصاحبه بگیره؟ و دوم اینگونه نوشتن که شما چه نظری دارین؟ ممنون میشم اگر راهنمایی کنین یا آقای اسدی جوابی بدن. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من بهشون جواب دادم که حتما میپرسم از آقای اسدی این سوال رو. در ادامهش نوشتن که من نگران هستم که چرا برای من مصاحبه نیومده و فقط برای خانومم اومده. آیا حرفهای من برای اداره مهاجرت کافی بوده که برای من مصاحبه نیومده یا چه دلیل دیگه ای میتونه داشته باشه؟
آره دقیقا میتونه اینجوری باشه که حرفای اون کافی بوده، علی کافی معنیش حتما مثبت نیست، ولی بالاخره به اندازه کافی با اون صحبت کردن و لازم نمیبینن چه بار مثبتش چه بار منفیش دیگه دوباره با اون صحبت بکنن. یه وقت معینی گذاشتن، یک ابهامی وجود داره، هنوز ناروشنی وجود داره، هنوز کمبودهی توی این پرونده وجود داره، هنوز سوالی برای یکی از مسئولین اداره مهاجرت در مورد این پرونده به طور مشخص ناروشن هست، مربوط هست به خانمش نه مربوط هست به همسرش. بنابراین به همین خاطر خواستن یه بار دیگه بیاد چند تا سوالی که مطرح هست ازش بپرسن، بعدن در مورد پروندهش تصمیم گیری میکنن. ولی نظر من و تحلیل من اینه، این خب جنبه مثبت داره، یعنی همین که نیومدن تصمیم بگیرن این پرونده رو مستقیما رد بکنن و اومدن دوباره با وکیلش تماس گرفتن و معلومه که این پرونده یه چیزی داره، همین که باز شده خودش یه شانسیه، همین که نیومدن مستقیما بهشون جواب رد بدن و بگن بالاخره دوباره باید شکایت بکنین، همه اینا دوتا دو تا نکته مثبت توی پروندهش هست. به نظر من باید فکر کنه یه ذره، مثلا ببینه کمبود توی گفتهاش چی بوده، روش کار کنه، همینجوری نره اونجا. یعنی
یک کم درایت به خرج بدن، میتونن جواب مثبت از اداره مهاجرت بگیرن.
دقیقاً، یعنی خیلی مثبته، ولی این به این معنا نیست اگر همین الان با یک نوع ناروشنی و ترس وارد اونجا بشه، ممکنه برای اونا بازم سوال برانگیز بشه. ولی اگر با آمادگی بره، میتونه او ابهامات و ناروشنی که برای اداره مهاجرت در مورد پروندهش هست روشن کنه و بعدش به زودی منتظر جواب بشه.
همین، من هم توصیه‌ام این هست به عنوان برادر کوچکتر در این برنامه که خب از آقای اسدی یاد گرفتم یه عالمه چیز، اینی که موقعی که میخوان برای مصاحبه برن خانم شما، لطف بکنن حتما اشراف کامل به پروندهتون داشته باشن، ریز و درشتش، که احیانا چالش جدیدی در پروندهشون به وجود نیاد و پرونده به دست انداز نیفته، بتونن با موفقیت جلسه رو به پایان ببرن و بعدم به زودی یک پاسخ درخور و شایسته بگیرن و بعدم وقتی اقامتشون رو گرفتن و اینها یه خبری هم به ما بدن که
خوشحال
بشیم ما. بله. آقا دوباره اتفاق بدی افتاده و یک قایق حامل پناهجو در واقع صبح دوشنبه 23 نوامبر غرق شده در سواحل رودوس یونان. اینگونه نوشته شده که سخنگوی گارد ساحلی یونان به آژانس مطبوعاتی آلمان گفته است که جستجو برای پیدا کردن قربانیان در این منطقه هنوز ادامه داره. شما اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید آقای اسدی؟ کجایی بودن این پناهجویان؟ از چه کشوری بودن؟ از کجا می اومدن؟ چی بوده داستان؟
تا اونجایی که من اطلاعاتی که گرفتم، اینا 11 پناهجو بودن، با یک قایق از ساحل ترکیه به طرف یونان می اومدن و در شرق دریای اژه اونجا قایقشون واژگون میشه، ولی گارد ساحلی یونان اونا رو میبینن. صبح زود بوده و به درشون میرسن، منتها تا زمانی که اینا میرسن یکیشون غرق میشه و متاسفانه جونش رو از دست میده، بقیه رو تونستن نجات بدن. ساعت بعدیش هم در همون حوالی که قایق دیگه با 15 یا 16 نفر اون هم در حال غرق شدن هست، بازم سربازان ساحلی میتونن اونم نجات بدن. دیروز صبح دو تا قایق اینجوری بوده که به طرف یونان اومدن و هر دو نجات یافتن. در بیان هر دو فقط یک نفر کشته شده، ولی خب خیلی آسیب دیدن به لحاظ روحی و کلن قایقشون پخش و پلا شده. من عکسشو دیدم، فیلمشو توی آب دیدم که سربازان مرزی یونان عکسشو گذاشته بودن، خیلی وحشتناک بود.
مشخص از کجا آمدن؟
بله، از ترکیه آمدن.
کجایی هستن اصالتا؟
ایرانی و افغانی، تا اونجایی که من
ایرانی بیدن. و افغان،
ایرانی و افغان، گویی از سوریهی هاشم، سوریهی هم بودن بهشون.
آقای اسدی، عرض به خدمت شما که شمار پناهجویانی که از ترکیه به یونان میان هنوز رقم زیادی رو نشون میده یا کاهش پیدا کرده؟ آمار خبر دارین در اون منطقه به چه صورته؟
ببین، الان آماری که هست خیلی کاهش پیدا کرده، شاید مثلا کاهش 5 برابری پیدا کرده. نیروهای مثلا اطلاعاتی که مثلا در یونان این پناهجویان رو به سب میرسونن، گفتن از پارسال، یعنی پارسال مثلا مقایسه کردن تا همین 15 ماهه نوامبر که ما الان گذشتیم ازش، تقریبا نزدیک به 60,000 نفر از ترکیه وارد یونان شدن، ولی امسال از ژانویه تا دقیقا 15 این ماه نوامبر زیر تقریبا 9324 نفر بوده. یعنی در مقایسه با سال گذشته تا همین ماه مثلا نوامبر 15 نوامبر کاهش تقریبا 5 برابری نشون میده.
به غیر از مسئله کرونا در واقع توافق این کشورها هست و نظارت بیشتری در این جابجایی ها صورت میگیره قاعدتا دیگه، یا اینکه فقط موضوع کرونا است که باعث میشه که اینا؟
نه، هم موضوع کرونا است تقریبا، هم اینکه الان کنترل آبها خیلی شدید هست و نیروی خیلی بیشتری اختصاص دادن. هر جا پناهجویان میان تو ساعتهای مختلف شب روز تقریبا میبیننشون. خیلیایی که مثلا در نزدیکی ترکیه هست برمیگردونن و خیلی هم وارد میشن. ولی خب اساسا مسئله کرونا هم خیلی تاثیر داره، به دلیل ممنوعیت مثلا رفت و آمده در داخل ترکیه، و اون خیلی بیشتر تاثیر داره تا اینکه، چون اون دریای اژه دریایی هست که خیلی وسیعه، یعنی خیلی وسیعه، همش هم پلیس نمیتونه کنترلش کنه تو ساعتهای مختلف در 24 ساعته. به خاطر همین هم هست که مثلا تونستن 9500-300 نفر مثلا تعال بتونن بیان، خب لخلا نتونستن کنترل کنن، میتونستن بیشتر بیان، ولی به خاطر وضع قوانین رفت و آمد در ترکیه بیشتر این کاهش پیدا شده. و خودشون هم اشاره کردن، یعنی گفتن دو مسئله هست، یکی این که خود سربازان کنترل مرزی خیلی بیشتر شده و وضع کنترل رفت و آمدی که مثلا در داخل ترکیه هست باعث شده کاهش پیدا بکنه.
آقا فرانسه هم اتفاقات نگران کننده ای داره داخلش میفته. هفته گذشته شما اطلاع دادید که یک در واقع کمپ پناهندگی رو تخلیه کردن، بردن، جابجا کردن. الان دوباره باز اتفاق مشابهی افتاده و یه اردوگاه دیگه مهاجران رو در شهر پاریس با خشونت تخلیه شده توسط پلیس، و این از ماه ژانویه تا الان نشون دهنده اینه که 11 پناهجو در شمال فرانسه کشته یا مفقود شدن. چه خبره کلن در فرانسه؟
هفته پیشم فکر کنم در موردش یا دو هفته پیش بود در موردش صحبت کردیم. ببین این کمپایی که مثلا خود ساخته هست برای پناهجویان در هر جایی که هست، خب به دلیل هم مرز بودن فرانسه با انگلستان و این مسیر رفتن به اونجا از کانال مانش، خیلی از این پناهجوها میرن اونجا تجمع میکنن، مثل بندر کاله. بندر کاله رو اونا تخلیه کردن، بالاخره اومدن ویرانش کردن و کل پناهجویان رو متواری کردن. الان هم در جای جای مختلف شمال فرانسه هم بعضم تجمع میکنن و اونجا تبدیل میشه به یک مرکز تجمع پناهجویان از کشورهای مختلف برای دستیابی به قاچاقچی و رفتن به انگلستان. اینا اومدن خب بالاخره بر امنیتی روی این مسئله گذاشتن، گفتن در میان اینها آدمای خلافکار هست، تروریست هست، فلان هست. و مسئله دیگر هم تجمع مسئله کرونا هست. مسئله کرونا هم اونجا شیوع پیدا کرده و بالاخره توی فرانسه خیلی ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده شیوع کرونا، و اونجا هم میتونه با توجه به وجود کمبود بهداشت و امکانات بهداشتی و دکتر و درمان و بیمارستان و مجموعه اینا، این تجمع هم میتونه مرکزی باشه برای بیماری به داخل خود مردم در داخل فرانسه. دو مسئله اصلی هست، یکی مسئله امنیتیه، یکی مسئله کرونا است، یکی مسئله بعد سومی مسئله کنترل مرزهای بین انگلستان و فرانسه است که نمیخوان مثلا این همه ابعاد مرگومیر مثلا ببینن. خب بالاخره این تأثیراتش برای مثلا خود فرانسه و انگلستان خیلی ابعاد وسیعی پیدا میکنه. بالاخره همین خانواده ایرانی که مثلا غرق شدن، خب بحثش هنوز تمام نشده، هنوز روزنامه ها در موردش داره می نویسن، هنوز این به بحث پلیس امنیتی و به بحث کنترل مرزی تبدیل شده. یه مجموعه مسائل هست که دست به دست هم داده. الان اون آلونکایی که پناهجویان خودشون ساختن برای خودشون، پلیس با خشونت تمام به هم میزنه و پناهجویان رو پراکنده میکنه یا انتقالشون میده به کمپایی که خودشون براشون تعیین میکنن. برای همینه که پناهجویان مقاومت میکنن که از اونجاها برن، به خاطر اینکه دسترسی دیگه به قاچاقچی پیدا نمیکنن، به مناطقه دورتری انتقال پیدا میکنن و اون امکاناتی که میتونن به دست بیارن از نزدیک دیگه نمیتونن دسترسی بهش پیدا بکنن. مسئله دیگر هم هست، دعواهایی که اونجا صورت میگیره، به حال اونجا قانون معینی روش حاکم نیست، پلیسی نیست، مناسبات معینی روی اون کمپا حاکم نیست، هر کس از جای جای دنیا اومده اونجا هست، دعواهای خیلی شدید میشه، یعنی دعواهای خیلی اصلا روزا و ساعتا مثلا با هم دعوا میکنن پناهجویان سر مسائل مختلف. و مسئله اعتیاد و وارد کردن حتی مثلا مواد مخدر و از این چیزها هم مطرح شده که در میان این پناهجوها رد و بدل میشه. اینا مجموعه مسائلی هستند که باعث شده که این کمپا رو میرن تخلیه میکنن و اونم مقاومت میکنن، پلیس هم با خشونت متوسل میشه.
آقای اسدی، در برگردیم به سوئد و در ارتباط با قانون مربوط به تحصیل در دبیرستان از شما سوال دارم و در واقع مثل که گذشته این گونه بوده که کسانی که درس میخوندن در طول دوران پناهجوییشون اجازه اقامت داشتن. یه تغییراتی در این قانون به وجود اومده و استقبال خوبی هم ازش نشده. چه خبری اصلا به طور کلی هست؟ کامل لطفا توضیح بدید که بعد هم بپردازیم به ادامه سوالا.
ببین، این خب چیزی که بود برای جوانایی که میتونستن برن دبیرستان بعد از 2 سال مثلا دبیرستان رو تمام بکنن، اون موقع 6 ماه هم مهلت داشتن کار پیدا بکنن و از راه کار مثلا اقامت موقت گرفتن. الان بحثش خب تمام نمیشه، بحثش کشید به این قانون جدید که الان دارن میان تصویبش بکنن. اونجا سر همین مسئله 6 ماه بحثای خیلی زیادی بود. همین کمیته اداره مهاجرت برای تنظیم این لایحه 2 بار اینا رو تصویب کردن، بعضی هم دوباره برگشت داده شد. با آخرین بار بین حزب محیط زیست و حزب سوسیال دموکرات سر همین مسئله دبیرستان به توافق رسیدن که این 6 ماه رو تبدیل بکنن به 1 سال برای اون پناهجویان. یعنی پناهجویانی که در اثر تمام کردن دبیرستان تونستن مثلا اجازه اقامت موقت بگیرن، از این به بعد، یعنی از 3 دسامبر، یعنی از 3 دسامبر این اتفاق افتاده، از این به بعد میتونن با یک قرارداد کاری که در اختیار اداره مهاجرت میذارن اجازه اقامت دائم دریافت بکنن. کل این ماده قانونی همین جا هست، ولی الان خیلی از پناهجویان که شامل این قانون میشن اظهار نگرانی کردن و گفتن که ما دل خوشی به این قانون نداریم. این قانون زمانی اومده مثلا از 6 ماه به 1 سال تبدیل شده برای ما که الان شیوع کرونا باعث شده که بیکاری گسترده دامن بزنه در داخل سوئد. اینکه کجا ما میتونیم بعد از مثلا دبیرستان مثلا در عرض 1 سال کار پیدا بکنیم و بتونیم از این راه اقامت دائم بگیریم. این نگرانی الان هست، دوباره مطبوعات سوئد در موردش دارن صحبت میکنن، با این که وقتی حزب محیط زیست و سوسیال دموکرات سر این به توافق رسیدن، بقیه احزاب سوئدی موضع گرفتن، موضع خیلی تند و تیزم در مقابل سوسیال دموکرات و حزب محیط زیست گرفتن، گفتن نمیذاریم اصلا تصویب بشه. دموکرات مسیحی ها مدرت ها گفتن هر کاری هم کردیم نمیذاریم این تصویب بشه. الان این تصویب شده، دیگه اونا نمیتونن کاری بکنن. ولی به هر حال پناهجویان دل خوشی ندارن به خاطر وضعیت کرونا. میگه اصلا امکان این که ما بتونیم در یک سال کار پیدا بکنیم خیلی 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 سخت هستش.
بله بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه. اما امروز 25 نوامبر هست و روز مبارزه علیه خشونت بر زنان. آیا فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد برنامه داره در این زمینه، نشستی به صورت آنلاین، توضیحاتی یا گرامی داشتی یا حالا همراهی یا برنامه خاصی؟
تا اونجایی که میدونم که بچه ما از طریق آنلاین یه برنامه دارن، ولی ما برنامه نداشتیم. راستش دلیلش هم این بود که مسئله کرونا خیلی خیلی برنامه های دنیا رو تعطیل کرده. برنامه های ما هم نمیتونه جدایی از این برنامه هایی که در دنیا داره تعطیل میشه باشه، و بالاخره این احساس مسئولیت باید کرد توی لوکالی که مثلا 30-40 نفر 50 نفر امکان جمع بشن، برحال یکی کافیه آلوده باشه به ویروس و کرونا، بقیه منتقل بشه. و به خاطر همین ما از این برنامه خودداری کردیم راستش. ولی خب
با توجه به اینکه این روز یه روز جهانیه، فکر میکنین توی خود مثلا شهر خود ما چه برنامه های ممکنه وجود داشته باشه؟ آیا اصلا برنامه ای هست یا نه؟
نمیدونم، من خبر ندارم. ولی اگرم نباشه خب خیلی روشنه برای چی نیست. خیلی روشنه سال گذشته توی همین اوقات در دنیا خیلی برنامه ها اجرا شد در رابطه با خشونت علیه زنان. 25 نوامبر همیشه بالاخره روزی هست که روز علیه خشونت علیه زنان هست در دنیا، و برنامه ها و مراسم ها و گردمایی های زیادی مثلا تشکیل میشه، جلسات و کنفرانس های زیادی برگزار میشه. و امیدوارم که به هر حال این مسئله خشونت علیه زنان با یک رشد خیلی عالی فرهنگی و به هر حال تغییر و تحولاتی که در دنیا ایجاد میشه که کم کم کاهش پیدا بکنه. دیگه ما شاهد این نباشیم که با دست دخترشون رو سر ببرن، به هر حال شاهد این نباشیم که دیگه زن رو به عنوان ملک مثلا تصرف یافته خودشون مثلا تلقی بکنن، و هر بلایی که خودشون خواستن به نام این که زن من هست، ارث من هست، دست از خشونت بردارن. و این خشونت واقعا اینگر پایانی هم نداره در کشور ما، که مثلا این خشونت علیه زنان کلن جمهوری اسلامی باید شده که به یه جنبه کاملا نهادینه پیدا بکنه، یعنی در ابعاد خیلی اجتماعی خشونت علیه زنان در ایران وجود داره. ولی در رأس همه اینهایی که خشونت علیه زنان رو دامن میزنه و گسترش میده خود جمهوری اسلامی هست، و جمهوری اسلامی هم با این کارش خب خواهی نخواهی عده‌ای رو با افکار خودش و با فرهنگ خودش برمیاره و در مورد زنان همینجوری برخورد میشه. دیگه ما شاهد بودیم که چقدر توی این سالها اسید پاشیدن به سر و صورت زنان. توی اصفهان چی کار نکردن که مثلا 8-9 زن رو در عرض 2 ماه اسید پاشیدن و نابودشون کردن، و خیلی ها نابینا شدن، خیلی ها صورتشون از دست دادن، خیلی نقص عضو پیدا کردن به خیلی شدید. چه رسد به مثلا قوانینی که در مورد زنها هست، حجاب اجباری مثلا سر اینا، زنها رو تو خیابون اذیت میکنن، تو زندانها اذیت میکنن، دستگیر میکنن، جریمه میکنن، خط و نشان میکشن، و این هم به فرهنگ برها بخشی از جامعه تبدیل میکنن. و در میان جامعه هم این فرهنگ متاسفانه وجود داره که ما شاهد بودیم که در پارسال 5-6 تا زن بالاخره با دست شوهران و پسران و برادران و غیره کشته شدن.
بله دست شما درد نکنه برای برنامه امروز. خیلی ممنونم از اطلاعاتی مرسی که در اختیار ما قرار دادید، و سپاسگزارم ازتون، و به امید گفتگو در هفته آینده.
روز خوبی برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
روز شما هم بخیر باشه.